تصدیق هست بعد مثلا 4000 درا چون 96000 فقط 4000 بعد چه نه حالا لغت اینو معید مشهور میگیریم تا ببینیم دلیل برای مشهور چیه. اصلا ما دلیل درست کنیم بعد اینا معید اصلا دلیل رو اونجا جد نیست. این مقدار از خود هم لغت رو جد نیست. اینا قیله قیله دوستیم اولا گفتن و تازه هم به او برداشت نهت کردن مشخص. خب این وزن کلمات لغوی دین در مسئله ما همین است که حالا هرچی که بشود در مسئله ما بیم سراغ روایات ما سراغ روایات که بیم ما سه تا روایت داریم که بیان حد میل میده و هیچ کدام از اینها منطبق بر خود مشکل ما خود لغوی در مسئله و سه روایت همسن مرسل مرسل منتها یک مرسله ابن ابی عمیره خب لابسته و به و دو تای دیگه اش که خب مرسل و از نظر دلالت هم هیچ کدام لاین طبق و علال مختار. من هم سه روایت رو میخونم سه روایت به ترتیب روایت 12 روایت 13 و روایت 16 12 13 16 از باب 2 از ابواب صلاة المسافر ابواب صلاة المسافر جلد 5 وسائل اواخر جلد 5 حدیث 13
ملاحظه کنید تعبیر معروف درباره قطع می کنند
ان ابن ابی عمیر ان بعض اصحاب این مرسله ابن ابی عمیر است و حجت دوازده ان ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن حد الامیال
الذي
يجب فيها التقصير ميل اندازش چقدر فقال ابو عبدالله علیه السلام امام صادق جواب فرمود ان رسول الله جعل حد الامیال
دلیل قطع
من ذل
اجماع
خیر
دلیل
الى ذل و
ایرم تواتر
حد امیال و از سایه کوه ایر تا سایه کوه و ایر و هما جبلان بالمدینه یک کوه در شرق مدینه بود به نام ایر و یک در غرب مدینه بود به نام و ایر سایه اون تا سایه اون اندازه گیری کنن می اندازه میل است ازا قلعت شمس وقتی شمس طلوع کنه وقع از ذل و ایر الا ذل و ایر سایه این کوه می افته به سوی اون کوه و هو الذی وضع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم التقصیر. خب دو کوه در دو طرف مدینه بوده ایر و ایر یا ایر و ایر این دو کوه نمیگن فاصله خودش فاصله سایه
هست
گفتیم شاید به این جهت فاصله کوه گرفتن مشکله از کجا فاصله از پایین بگیرن از دامنه بگیرن از نوک کوه بگیرن و لذا سایه ها که رو زمین میفته بین سایه ها رو اندازه میگرفتن که در واقع فاصله بین نوک کوه ها
نمیخواد
فاصله که افتاد
اصلا مال واقع است.
بله
زائد اصلا ما کار قطع نداریم ما کار واقع داریم
فاصله میشه نه فاصله نمیشه
بله کار قطع ندارم که القطع و حجت
برای این است که
من قطع رو نمیبینم
در مدینه هیچ وقت خوشی سمت و رست نمیاد همیشه از جنوب شد به جنوب میکنه به جنوب غربی
در نظر فاتح البته این القطع با این دو دل
بنابراین وقتی
این القطع رو در نظر فاتح
سایه میفته در شماله
نفس و سر به واقع و این که گفتم زائد این استدلال ها برای اون زائد است، برای اینکه آثار مال واقع، اون هم واقع رو میبینه، میگه این آتش است، آتش سوزنده.
بین نفس
انسان و واقعیت خارجی، این قابل انکار نیست. مسلم اینجوری شده که
این بحث ها از
حسیلیت قرد میشه، قرد حسیلیت دیانت
به درد قاطع
در
حال
قرد نمیشه. من دارم همینا رو تفکیه کنم، شما اگه حوصله کنید، من دارم اگر حوصله کنید من دارم جدا میکنم. چرا همه یه حرف ها همینه؟ همه این ادعاها همینه، همه این ادعاها برای این از قاطعه. میگن قط طریقیت داره، طریقیت ذاتی هست، حجیت داره. خب این احتیاج نه کی هم چه؟ خب شما حالا معما وقتی حلیش آسان شود، کی این تفسیری داره که ما میگیم؟ اطلاق کلامشون دیگه، فرق نگذاشتن بین حالت قطع و بعد از قطع نسبت به قاطع و غیر قاطع. کلامشون مطلق است، دارن مطلق بحث میکنن، ما داریم جدا میکنیم، میگیم با این دو قید در حال قطع ولل قاطع، شخص قاطع در حال قطع احتیاج به هیچ یک از این استدلال ها نداره، و غالبا استدلال برای قاطع این القطعه معمولا و اون میارن، و ما میگیم این حرفا برای او زائد است. شخص قاطع در حین قطع کیفیت نفسانیه نمیبینه، حالت نفسانیه نمیبیند، اون واقعیت خارجیه رو میبیند و آثار هم مال واقعیت است. آتش میبیند، میگه این آتش است و آتش سوزان، این خمر است و خمر حرام، این دم است و دم نجس. به هیچ وجه قطعی هم برش مطرح نیست که بگیم قطع حجت است، عذر است، چنین است، چنان است، یه حرفا نداره. هازا کله به نسبت الالقاطع هین قطع. اما به نسبت الالقاطع بعد از اول قطع این بحث ها میشه، کسی این بحث ها رو مطرح کنه، بگه القاطع بعد از زوال قطعه نگاه به حال گذشته خودش میکنه، من به این قطع عمل کردم، مقصرم نبودم در مقدمات، خطا هم کرده بودم، عذر است؟ بله. اینجا استدلال برای عذر بودن میاره. یا من قطع داشتم عمل نکردم به قطع، تکلیفم چیه؟ حجت الهیه بود بر من؟ بله. یا شخص غیر قاطع ولو فی حال قطعه، شخصیست که قاطع نیست، نگاه میکنه به این قاطع، این قطع پیدا کرده است به این خام، میگه اگر قطعش مطابق واقع باشد منجز است، اگر مخالف منجز است، اگر مخالف باشد معذر است. بله، نسبت به شخصی که از بالا نگاه میکند و ذهن ما فوق ذهن شخص غیر قاطع، این بحث ها لهو شأن و لهو وجه و برای قاطع نداره، ولی بحث قابل طرحه. غیر قاطع میتونی بحث ها رو طرح کنی، قاطع هم بعد از قطعش، زوال قطعش میتوانیم بحث حالا قطع کنیم. حالا یا لغو یا فایده داره، ممکن است یه فایده داشته باشه، ممکن است نداشته باشه، میخواد اینو مجازات کنه، نکنه، اجرای حد دربارش بکنه، نکنه، ممکن آثار داشته باشه، آثارش شما کار نداشته باشه. نتیجه این شد ما باید بحث قطع رو کاملا تجزیه کنیم، قاطع رو در حال قطعش بسنجیم و قاطع رو بعد از زوال قطعش یا غیر قاطع رو نسبت به قاطع. اگر بحث اولی باشه، تمام این مباحثی که در باره حجیت قطع کردن، اینها مطالب زائده است، قطع نه طریق است و نه مرآت است، بلکه قطع وصول است در نظر قاطع به واقع و مشاهده است، نه ما به المشاهده، خود النظر است. ان نظر الى الواقع نما به ينظر. اگر این باشه بحث ها همه اضافی میشه، اما اگر نه چیز بوده باشد نسبت به اون حالت دوم باشد، این بحث ها لها شأن و لها وجه. بسیار طریق نه، طریق نیست. من میگم بحثی هم که در آینده میاد قطع طریق و قطع موضوعی، هذا مجرد و اصطلاح ولا قطع هیچ کجا طریق نیست.
قد بین نفس انسان و بین واقعیت خارجی یک حالت
نفسانیه بله، یه حالت نفسانیه هست که اون حالت عبارت از مشاهده واقع است. طریق نگیر، طریق نگیر، مشاهده واقع است. بسیار خوب، همون مشاهده واقع است، احاطه بر خارجی، نوعی احاطه بر خارجی، نه به وسیله اون احاطه بر خارج پیدا می کنم. اصلا احاطه بر خارج همون حالت نفسانیه است که به نام قطع من دارم. هذه هی الاحاطه تو علی الخارج، و طریق اون ادله است که من را به این میرساند. این دیگه ما معطلش نشیم. حالا بعد از زوال قطع در اینجا می شود بحث کنیم که منجز بوده، مؤثر بوده، دلیل بر منجزیت چیه، دلیل بر مؤثریت چیه، این حرفا رو می شود. یا اگر شخص دیگری غیر از قاطع ملاحظه حال قاطع بکنه، او می تواند این بحث حال کنه که دلیل بر این حجیت و امثال ذلک چیست.
اینا هم دارن بحث می کنن، در حقیقت دارن بحث قاطع می بینن،
برای خود قاطع دارن بحث می کنن. آقای میگن شخص قاطع، نه برای شخص سادس که صحبت نمیکنه، برای خود قاطع دارم بحث میکنم. میگن قطع حجته، منجزه، معذره. من میگم به خود قاطع حرفا نزن، او احتیاج به حرفا نداره، او احتیاج به این سه پادشاه نداره، توجه داری. خب اما ما قطع نظر از اینها، اگر از این حرفا قطع نظر بکنیم، استدلالاتی که کردن برای این که قطع حجیتش ذاتی هست، دو تا استدلال یا سه تا استدلالش قابل قبوله. یکی استدلال تسلسل، درسته، البته قطع نظر از حرفایی که زده. استدلال تسلسل استدلالیست قابل قبول، به علت این که شما اگر قطع رو بخواهید به جعل جائل حجتش کنید، باید قطع به جعل جائل پیدا بکنی. نقد کلام بر این قطعی میشه که به جعل جائل پیدا میکنی. توجه داری؟ اگر بخواهید حجیت قطع را به جعل جائل بکنید، تسلسل لازم میاد، برای اینکه از کجا جعل جائل برای شما ثابت است. میگه چون قطع دارم به جعل جائل، نقد کلام به اون قطع میکنی و هاکذا یا تسلسل. و این چه اتقل تمام طرق شرعی و عقلایی بازگشت به قطع میکنه. حجیت خبر واحد میگید از ادله قطع پیدا کرده. حجیت ید، حجیت ظواهر، حجیت چه، همه اینها منتهی به چی میشه؟ به قطع میشه. اگر حجیت اماره قطع پیدا کردم به اینکه حجت از اماره، همه چیز حجیتش به قطع. قطع اگر بخواهد حجیتش به چیز دیگری بوده باشد، این مسلم یا دو لازم میاد یا تسلسل لازم میاد، چون کل حجت یعود الی القطع. اگر قطع بخواد حجیتش به چیز دیگری برگردد، یا دوری یا تسلسلی لازم میاد. این هم عبارتون اخرای همون بیان تسلسل است که به این صورت هم اگر بیان کنیم تعبیر شاید جالبتری باشه. این یکی از دلایل که برای ما قابل قبوله. و دلیل دیگر هم لزوم تناقض در ذهن قاطع. کار به مولا نداره. آقایون رفتن سراغ مولا، نه من در ذهن شخص قاطع میگم، لازم میاد تناقض در ذهن قاطع، به علت اینکه بنده قطع پیدا کردم به اینکه این خمره، مولا هم خمر حرام کرد، حالا به من میگه من ما جعلته نهی میکنه، چون اگر قابل جعل باشه قابل من هم هست. این مقدمه من فراموش کردم بگم، لوکانه طریقیت حجیت قد به جعل جائلین باید قابل من هم باشه، چیزی که قابل جعله قابل من هم هست، مثل قدرت هست که به طرفین تعلق میگیره، قابل عدم جعل لاقل لاقل هست، لوکانه به جعل جائل قابل من یا قابل عدم جعل حداقل هست. و اگر اون مولا اون جائل قطع نکن جعل نکند یا من کند، لازمش تناقض در ذهن قاطع میشه. چطور؟ این القطع در این قطع تناقض در ذهن قاطع میشه. خب قطع نظر از اون حرفایی که زدیم، گفتم ما قطع نظر از اون بحثا، حالا آمدیم رو بحثایی که قوم کردن، دو دلیل رو ما میپسندیم، یکی دلیل دور تسلسلی که در اینجا ممکن است لازم بیاد، تسلسل یا دور تسلسل، و دیگری هم دلیل لزوم تناقض در ذهن کی؟ در ذهن قاطع. چطور؟ قاطع یقین دارد به این که این خمره و خمرم حرام، در این حال مولا میگه عمل نکن به این قطعات، یعنی این رو شرک کن. این تناقض در ذهن شخص قاطع پیدا میشه، میگه رفعیت کردی از حرمت خمر، میگه نه از حرمت خمر رفعیت نکردم، منم که قطع دارم این خمره، اثرش هم این است که حرمته، رفعیت هم که نکردی، نسخ که نکردی، از طرف هم میگه عمل نکن، اینو شد کن. این در ذهن من تناقض میاد، این قلت خب تناقض در ذهن مکلف بیاد، محال کنی میگیم بله محالش همون استعالش همون قبحشه، از طریق قبح نه از باب اجتماع زدین وارد میشیم، نمیشود مولای حکیم امر به زدین بکنه. تناقض در احکام که گفتیم تناقض نیست،
در احکام در حالتی
نه خیلی، یعنی مولا دو که مخالف گفته، مولا میگه بکن نکن،
اون دو تا قطع
داره مخالف،
اگه محال دو تا قطع پیدا
بکنه،
نه اینکه
محال نیست آقا جون، من به دو حکم مولا دارم قطع پیدا میکنم، میگه بکن نکن، میگم بروم یا نروم، میگه برو نرو، گفتنش که اشکال نداره مولا بگه برو نرو، قویه محال که نیست مولا دو حکم متضاد کنه،
گفتن اون ممکنه ولی قطع شما بگید،
منم قطع دارم به گفتن او،
هر دو مراده،
منم باز کار رفتی تو اراده، من بحث اراده نمی کنم آقا جون، که بحث اراده کردن بردنش تو ذهن مولا، من میگم منهای ذهن مولا که بحث اراده است، اگر به مکلفی بگن برو نرو، محال نبگن برو نرو، اما یه مولای حکیم هرگز مرتکب یه چنین حرف لغوی نمیشه، این کار کار لغویست، پس اون استحالهی که خیال کنید جمع بین نقیزه این محاله است، این نیست، این که میگیم جمع بین زده این میشود در نظر شخص قاطع، مرادمون جمع بین زده این یعنی دو حکم در نظر او و یه چنین چیزی لغوه قبیله. مولا داره میگه دیگه، اگر یه مولای جزافگویی باشه میگه درسته خمر است، خمرم حرامه ولی بخور، میگه عجب آدم بی حسابگویی هست، میگه خمرم حرامه نمیخوام اما بخور، در عقل اون شک میکنی. قبه نه استحاله عقلیت مولا، ولی قبه نکته مولا عقل نیست در این بحث، مسلمن مولا. صحبت این است، این تناقضی که در ذهن عبد ایجاد می شود این به خاطر عمل قبیح است که مولا داره مرتکب میشه. استحاله نداره، قباحته، استحاله ذاتی نداره، از باب این که مولای حکیم حرف قبیح نمی زند، محال به غیر است نه محال به ذات است. توجه کردی؟ خب نمیشه دیگه، هر چیزی رو قطع پیدا میکنی، زنم قطع دارید به حجیتش، اجماع هم قطع دارید به حجیتش، آدم قطع دارید به حجیتش، همش قطع پیدا میکنید، بالاخره یه دلیل اقامه بر حجیت میکنید یا نه اون دلیل سبب قطع میشه. بگذرم. خب هازا تمام کلام در حجیت قطع و این که حجیتش بگیم ذاتی هست نگیم، بقیه هنا امران دو تا مطلب باقی مونده، من این دو مطلب رو بگم تمام کنم و بحثمون میرسد به اول تجری که اگر یه هفته هم درس تعطیل از تو فاصله میشود، اول تجری اول بحث است که انشاءالله هفته آینده نه شنبه بعدش میخوانیم. مطلب اول این است که هازا کلهو فی القطع الحقیقی، این بحثایی که ما گفتیم در قطع حقیقیه، اما قطع عادی عرفی چی؟ که همون اطمینان باشه. و همونطور که عرض کردم ما سر و کارمون در خیلی جاها با این قطع، همون قطع دومیه، القطع عادی عرفی که اطمینان باشه، قطع حقیقی نیست. اون چطور است؟ اون یحتاج الی الجعل اولا یحتاج الی الجعل، تناله ید الجعل اولا تناله ید الجعل. مثل چی؟ گفتم مسائل علمیه نظریه ما اکثرش قطع ما همین قطع اطمینانیه در علوم نظری، لا فی البدیهیات و شبه البدیهیات. دقت کن این عرضمون، لا فی البدیهیات و شبه البدیهیات. بدیهیات ممکن است بگید ما قطع حقیقی داریم، اون چی شبه بدیهیات است من در باره خداوند هم قطع حقیقی دارم، اما این مسائل علمی که من درست میکنم در فقه، در اصول، در مسائل دیگر، در علوم، در فلسفه، آیا واقعا نسبت به همه اینا قطع حقیقی دارید؟ مسائل نظری من یه روز عرض کردم نه، ندارم. چرا؟ برای این است که من احتمال اشتباه در باره خودم میدم که یکی از اینها رو اشتباه کرده باشم، احتمال میدم. اگر احتمال نمیده اشتباه را هیچی من با شما سخنی ندارم، اما اگر احتمال میدهی یکی از اینها را خطا کرده باشی، این دلیل بر این است که قطع شما قطع حقیقی نیست، زیرا هزار تا قطع موجبه کلیه با سالبه جزئیه نمیسازه. شما هزار تا مسئله را از طریق قطع میدانی، میگه یک شما احتمال میدم خطا باشی، آیا موجبه کلیه با سالبه جزئیه با هم جمع میشوند؟ نمیشه. پس یا بگو من احتمال نمیدم در تمام مسائل علمی نظری که میدانم یک خطا، ابدا احتمال نمیدم. بعد چی مسئله تصمیم گرفتم و قطع پیدا کردم در اصول و فقه و فلسفه و فلان در مسائل نظری، هر چی قطع پیدا کردم قطع از احتمال خطا در باره خود من تا در یه مسئله نمیدم. اگر چنین هستید بارک الله لک فی صفت یمینه، آدمی هستی که قطع داری یا هیچ احتمال خطا در باره خودت نمیدید. ولی کسانی که احتمال خطا میدن که در یه مسئله لااقل خطا کرده باشن، همون یه احتمال خطا قطع اینها را از قطع حقیقی سقوط میدهد به قطع خورشید.
خدا
بیستون رو قد نگذاره، این زن معتبر. هر چی میخواد اسمش بذاری، اسم اختیارش به دست شما، من مسما رو دارم. مسما این اسم میذاره، قد عادی بذاری، زن معتبر بذاری، اطمینان بذارید. اسم من کار ندارم، من میگم سر کارمون در علوم نظریه با یه چنین قطعی اسم زاریش با شما. ما مدت ها طلب بودیم تو این فکر رفته بودیم خدایا این معما رو چه رقم حلش کنیم. از یه طرف ما این مسائل رو قطع داریم، از یه طرف هم خودمون معصوم نمیدونیم، احتمال میدیم خطا کرده باشیم. خب اگر احتمال خطا میدیم چطور قطع داریم؟ اگر قطع داریم به همین مسئله چطور احتمال خطا میدیم؟ اون موجبه جزئیات کلیات، این سالبه جزئیات چطور؟ اینا مدت ها این مسئله فکر ما رو مشغول کرده بود، کسی را نمیافتیم که جوابی برای این سوال به ما بدهد. بعد از فکر و مطالعه به اینجا رسیدیم که آقا این قطع های ما در مسائل بدیهی قطع حقیقیه، در چیزهایی که کل بدیهیه قطع حقیقیه، اما مسائل نظریه صرف غالبا ما قطع حقیقی دستمون بهش نمیرسه. اطمینانی هست، اطمینان منافات نداره که در هزار مسئله انسان یه مسئله رو اشتباه کرده باشه. اطمینان داریم، من ما ندیدیم در معالم، اگر شما پیدا کردید بیاورید، ما ممنون میشیم از شما. این راجع به خب حالا این تنالهو ید الجل اولا تنالهو، تنالهو اولا تنالهو، بله این احتیاج به جعل جائل داری، این که دیگه قطع 100% نیست. دلیل بر حجیت این بنای و قلاس و امضای شارع، دلیل اجازه بدید، دلیل من تمام کنم، من تمام کنم، دلیل بر حجیت این معنا بنای و قلاس که این رو معامله قطع بهش می کنن، توجه داری، و شاره هم امضا کرده از این بناره. مثلا خیلی از مسائل ما قطع بهش داریم، کسی الان اینجا هست، خانه ای دارد در شهر دیگر می فروشد، قطع داره، خانه ای هست، قطع عادی داره، همینجا که ما نشستیم زیر این سقف قطع داریم هست. ولی این قطع میگیم تا یه سال دیگه هم هست، تا 10 سال دیگه هم هست، تا 5 سال دیگه هم هست، قطع داریم، ساختمان محکمه، ولی اینا واقعش هیچ کدامش قطع نیست، چون هر کدام حوادث خیلی نادر ممکنه است. حالا اون زمانهایی که این حادثه ها نادر بوده باشد، نه مثل زمان ما که نادر هم نیست، بله در اون جایی که حوادث نان این آدم قطع داره دیگه، حالا ممکن است چنین بشه، ممکن است فلان کس جنون آنی پیدا کنه، است ممکن است زلزله بیاد، ممکن است یک کره از کرات آسمانی بخورد به این کره زمین، مسیر بشه، خلاصه عوض کنه، بخوره به این، اصلا همه کره زمین ما متلاشی بشه، هیچ محال عقلی نیست، چون این جریان در کرات آسمانی تا به حال واقع شده، یک کره در مسیرش آمده است و یک کره دیگری خورده متلاشش کرده، یحتمل تا یه روز دیگه اینطور بشه، تا یه ساعت دیگه اینطور بشه. اینا را قطع هاییست که خب اطمینان انسان مقابلش داره، اعتنایی به این قطع ها کسی نمی کند، اعتنایی به این احتمالات نمی کند، این همون اطمینان است. و دلیل حجیتش هم بنا و خلاص تنالهو ید الجل، شارع هم امضا کرده از این معنا رو. البته بعضی جاها شاید شارع اطمینان امضا نکرده باشه، شاید کجا فکر میکنی شارع اطمینان امضا نکرده باشه؟ شاید در بعضی از مسائل مثل مسائل طهارت و نجاست، مثلا این نجاست احتمالا این باشه، انسان بعضی چیزا رو اگر خوب بکش بکنه اطمینان داره به نجاستش، ولی با چشمش ندید، شاید اطمینان شارع مقدس در باب نجاست حجت نکرده باشه. و الا به قول بعضی ها در جاهایی که مثلا قهوه خانه های وسط راهایی که بر و فاجر و نمیدونم مسیحی و یهودی و نمیدونم مشروب خار و غیر مشروب خار میان، همه گروه آدمی میان دیگه. حالا نیست، زمان طاغوت که تو اینها مسائل بود، تو مهمانخانه ها، تو قطار ها، همه چوب با چشم خودمون میدیم آبجو میکنن کلام مثال این چیزا، در این حال قضایی هم میآوردن. حالا نمیتونست بگه نجسه، اطمینان بعد اطمینان داشت بگه، ولی یقینم نداشت، یقین اون حقیقی. شاید مثلا اگر واقعا ما بخواهیم مخصوصا در اون مناطقی که همش آب قلیل است و در اون مسافرت های قدیم و در عربستان و در کجا و در جاهای دیگه که بعضی هاشون هم اون نمیدونم مسائلی که ما میگیم نمیدانستن، الانم در خود حرم مکه آدم به قول وضع با چشمش هم بذاره در مسجد الحرام، خب اینا مرتب میان اونجا رو میشورن، شبان روز تمیز میکنن، اما وسیله شستنشون عبارت از یه مقدار آب قلیلی است میریزن اونجا، یه مقدار اون پودر و مدر و بساط و نمیدونم مواد ضد عفونی هم میریزن اونجا و میکشن جارو رو از این طرف تا اون طرف، همه رو هم ور میمادن، خونم ریخته، توی مطاف خون زیاد میریزه، پا پشت پای هم میزنن، چکار میکنن، خون میریزد، اشخاصی هستن ولان هیچ وقت هم این رقم که ما حرم حضرت رضا رو آب میکشیم، هیچ احدی اونجا رو آب نمیکشیم. اگرم یه جا خون شد خبر میدید به اون مأمور، میاد یه ظرف آب میاد یه کنه توش میزنن، ازاله عین میکنه، بعد میداره اونا ازاله عین رو متحر میکنه، با چشم خود انسان میبینه. زیر سقف ها رو آفتاب چکار کنیم؟ زیر سقف ها رو همون جارو رو میکشه و همش میره، شبانه روز جارو رو میکشن و آدم هم باید بگه اینا پاکه. بعضی هاشم واقعش اطمینان داره پاک نیست، یعنی اون فقهی که ما داریم و پاکی که ما میگیم اگر دقت درش بکنیم، طهارت نجاست یه مسئله عجیبی هست. ها؟ یقینه؟ یعنی واقعا شما مسجد حرام همش نجس میدونید؟ یه گوشه رو اینطور میدم، گوشه های دیگه میگم انشالله پاکه، دیگری کرده، چشم هم میزنم دیگه، ندیدم، با چشم ندیدم، به اطمینان عمل نمی کنم، نمیتونم که بگم همش حرامه همش نجسه. به هر صورت در چی؟ نه حالا نه، بعضی مصادیق من دارم میگم، من نمیگم نجسه، من میگم در بعضی از مصادیق شاد در باب طهارت و نجاست انسان یقین پیدا میگه، که از آیون مراجع نجف من یادم است ایشون همین مسئله رو مثال میزد، میگفت که در صحن امام حسین یه ظرف کوچک آبی هست، گفت من 11 سال مثل که اونو اونجا میبینم و آب مرتب توش میزن، هر بچه میاد، هر بزرگ میاد، هر کسی میاد از اون میخوره. حضرت عباسی تو این 11 سال یه نفر که دستش نجس باشه، دهنش نجس باشه، از این ظرف آب نخورده، آبش هم نمیکشن، همیشه هم آب. پس بنابراین آدم بخواد فکرش کنه اطمینان پیدا میکنه، ولی شاید این اطمینان بله در اونجاها حجت نباشه. شارع مقدس برای ما گفته در طهارت و نجاست ببین، ها اون قطع حقیقی، نه به معنی اطمینان، بگذرم دیگه معطل نشم در این. بله نمیاد که ما برای کسانی میگیم که قطع میاده، اگر دقت کنید، حسنش این است که آدم دقت نکنه در این مسائل. در مکه اگر دقت بکنید اون اطمینان انسان به خیلی جاها پیدا میکنه که واقعا نجس دستگاه ها روی این فقه ما، ولی در این حال این اطمینان ها حجت نیست، در اون جاها حجت نیست. شارع مقدس اعتنا نکرده، به ما اجازه داده است که اعتنا نکنیم در باب طهارت و نجاست، مثل این که یه قطع دقیق حقیقی، حتی شاید استدلالی هم نه، انسان با چشمش ببینه، کل حس حسی و نو کل حسی، یه همچین چیزی مثلا شاد. ممکنه همچین جایی، من میخوام مثال برای این بذارم که شاد مقدس ممکنه اطمینان یه جا جهت نکنه، کما اینکه در باب زنا هم طوره. در باب زنا هم شاره اطمینان حجت نکرده، این قطعی که همه جا حجته، در باب زنا گفته نه باید قطع عیقی باشه تا شهادت بدی، نمیتون شهادت به این اطمینانات هم اعتنایی نکنه، شاره اونجا رو حذف کرده. حالا یه جا اطمینان شاره مقدس از حجیت اندا، کما فی زنا، کما فی نجاسه، کما فی گزا، یه جاهای استثناء زد. این دلیل برای نمیشود که اطمینان جاهای دیگه از حجیت بیفته. نه، اطمینان علم عقلایی هست و علم عقلایی به بنا عقلا حجت هست و بناگذاری بران دادن میکنن. این مطلب، من مطلب دوم بگم تا وقت تمام نشده این بحث رو تمام کنیم. و اما مطلب دوم، خودی از جای یکمون ندارم، من به خودی از اینا رو اطمینان همه جا، اطمینان. پس تمام استدلالات نظری شما باطله، چون به لحظه من گفتم استدلال کردم که استدلالات نظری ما یقینی نیست. من یقین استدلال کردم، استدلال کردم که استدلالات نظری ما یقینی نیست. خاله من شما چه؟ نه، این موجبه جزئیه با سالبه کلیه جمع نمیشه، این کلبدیهیه. موجبه کلیه با سالبه جزئیه جمع نمیشه، این کلبدیهیه، یا بدیهیه یا کلبدیهیه، این از اوناییست که خطا درش نیست. و اما مطلب دوم وان این است که این قطعی که ما میگیم منجزه است، معذره است، قطعیست که به حکم فعلی بخوره، نه به هر مرحله ای از حکم. اگر به حکم فعلی بخورد منجزه است یا معذره است، اما اگر نخوره به حکم فعلی، به حکم انشایی بخوره، نه، حکم انشایی منجزیتی نداره. و لذا ناچاریم دو مرتبه اشاره به مراحل چارگانه حکم بکنیم. بازم خدمتش میرسیم اول بحث زن، ولی باز من اشاره به مراحل چارگانه حکم در اینجا بکنیم. نه، توضیحی است که دادم، ولی توضیح دادن این توضیح بود. للحکم مراحل اربعه. اولش مرحله چیه؟ اقتضا. اسم دیگرش شأنیه، اقتضا یا شأنیه، حکم شأنی، حکم اقتضایی، یعنی همون مرحله مصلحت و مفسده. هنوز مولا انشاء نکرده اما دارای مصلحت است، دارای مفسده است، قابلیت این دارد شأنیت بکند که انشاء وجوب کنه، انشاء حرمت کنه، شأنیت داره. مرحله شأنیت یا مرحله اقتضا همون دارای مصلحت و مفسده بودن قبل از انشاء خدا. مرحله دوم مرحله انشاء، مرحله انشاء مرحله جعل قانونه، ولو هنوز امر به ابلاغ نکرده، هنوز امر به ابلاغ نکرده. مثل این است که ما میگیم یه احکامی بوده است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به مقتضای الیوم اکملت لکم دینکم تمام احکام رو آورد، اما بعضیاش رو تدریجا چون بنا بود ابلاغ کنه نکرد، داد به دست اوصیاش. حتی ما احتمال میدیم احکامی باشه که نزد امام زمان سلام الله علیه باشه، هنوز ابلاغ نشده باشه، ولی انشاء شده، قانون جعل شده، ابلاغ نشد، ممکنه. اینا رو میگن احکام انشائیه. ما تشبیه میکنیم این احکام رو به قوانین مجلس، هنگامی که تصویب بشود در مجلس، اما ابلاغ به دولت برای اجرا نشد. قانون اگر در مجلس تصویب شد ولو شورای نگهبان هم امضا کرد، شما برید تو فلان اداره بگید آقا قانون این شده است که شما مالیات بر ارث رو بردارید، میگه هنوز به ما ابلاغ نکرد. حجت نیست. باشه قانون تصویب شده، شده نگهبانم تصویب کردن، اما برای ما هنوز بحث و زجر نداره، هنوز فعلیت نداره. انشاءالله هنوز ابلاغ نشد. اگر ابلاغ شده از طریق دولت به ادارات، یعنی از طرف قوه قانونگذاری ابلاغ شد به دولت، دولت هم ابلاغ کرد به زیر دستان، این جنبه مرحله سوم پیدا میکنه. پس مرحله دوم مرحله انشاء است، یعنی اون مرحله سی قانونگذار قانون رو جعل کرده اما هنوز ابلاغ قطعی نکرده. مرحله سوم مرحله بعث و زجره که میگن فعلیت، مرحله فعلیت، مرحله بعث و زجر، همون چیزیست که در قوانین عرفی میگیم ابلاغ، ابلاغ به مجریان، دولت مجریه دیگه، ابلاغ به مجریان. وقتی که ابلاغ شده باشد به دستگاه اجرایی، این همون بعث زجره. پیغمبر ابلاغ کرد، ممکنه خداوند نزد پیغمبر به ودیعت گذارده باشه اما هنوز وقت ابلاغش نرسیده باشد. بعد بهش میگن یا ایها الرسول بلغ. قبل از آنی که پیغمبر ابلاغ کنه اینو هنوز انشائی بود، اما دستور داده شد بلغ، ابلاغ. وقتی ابلاغ کرد مرحله بعث و زجر آمد، مرحله فعلیت شد. این سه مرحله. اینا از هم جدا بودنش که واضحه، اولی از دومی جداست، دومی از سومی جداست، تفاوتهاش، آثارش، آثارش از هم جداست. و اما مرحله چهارم، حالا عرض میکنم کدامش حکم. و اما مرحله چهارم، اون مرحله ایست که اسمش مرحله تنجز میذارن، برمیگرده به حکم عقل. مولا ابلاغ کرده اما بنده قدرت ندارم، عاجزم، یا من جاهلم. ابلاغ به فرد فرد که لازم نیست بکنم، ابلاغ کرده است در کتاب الله، حالا به من نرسید. این نه این است که حکم علیت نداشته، مولا بحث و زجرش کرده، بحث و زجر به گوش من نرسیده، تنجز نداره، عقلا چیز نداره، نه به اصطلاح مؤاخذه نداره، عقاب بر ترد. این آثارش اینه. منجزیت اون مرحله ایست که صحت عقوبت عبارت سعیش، صحت عقوبت بر مخالفت. وقتی رسید به اون مرحله، اون شرطش علم است و قدرت است. اول علم پیدا کنی، قدرت هم پیدا کنی تا صحت عقوبت حاصل بشود.
فرد غیر
قادر فعلیت معنای بحث همینی نداره، بحث داره، بحث کلی داره، بله، منتها عذر داره. یعنی مولا بحث کلی کرده، مولا اون بحث کلیه. و اما در اینجا دقت کنید، از این چهار مرحله کدامش حکم است؟ دو تاش حکم، مرحله دوم سوم. مرحله اول که حکم نیست، اقتضاست، اقتضا که حکم نیست، مصلحت، یا امر خارجیه است. امر خارجیه است، شراب عقل رو خراب میکنه، یا امر تکوینیه، یا امر تکوینی خارجیه، امر خارجیه، این که حکم نیست. مرحله چهارم هم که حکم نیست، صحت و عقوبت، حکم عقله، حکم شرع نیست. بنابراین اونی که حکم است که انشائه، یکی فعلیت. از این چهار مرحله دو مرحلهش حکم شارع است، و اما مرحله اول و آخر جز حکمی. هادا فی القوانین الالهیه او الالفیه. اما در تکالیف مولا و عبد ظاهرن یه مرحله بیشتر نیست. مولا و عبد یه مرحله داره، بعث زجر. یه مولا که قانون نمی نویسه، امروز قانون نوشتم امروز باید آش چینین برای من درست بکند، عبد مرحله انشاء و بعد ابلاغ و فلان، این که نیست دیگه. مولا عبد میگه اسقینی ما هم و دیگه یه مرحله بیشتر نیست، مرحله انشاء و مرحله فعلیت و مرحله فلان. اینا در قوانین الهیه و عرفیه این چهار مرحله هست که دو مرحلهش اساسی بود و اما در تکالیف معادی و عبید عرفیه به صورت عادی اسقنیما ان، اینا معمولا یه مرحله است، اون مرحله بحث و زجر از هازا تمام کلام در حجیت قد انشاءالله الرحمن خداوند به همه توفیق بدهد بعد از تعطیلات وارد تجربه میشیم انشاءالله. Thank you.